burger, 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 burger,
with some French fries.
Burger, 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 burger.
پلاستیکی قرمز رنگی که یه سمت اون با سیب زمینی سرخ کرده پر شده و سمت دیگه اون یه بسته آلومینیومی و یه نوشابه مشکی خنک قرار گرفته. یه تیکه گوشت چرخ کرده همراه با خیارشورای ترد و چند ورق نازک گوجه. کاهوی سبز نازکی که لبه های اون از نون گرد بیرون زده و قطره های سس سفید از اون میچکه. اینا مجموعه‌ای رو تشکیل میدن که در عین سادگی غذای مورد علاقه درصد زیادی از مردم دنیاست.
من واقعا عاشق برگر هستم. با اختلاف غذای مورد علاقه من هست، هر جا میرم معمولا برای اینکه بفهمم این شهر رو دوست دارم یا نه، میرم حتما برگرشون رو تست میکنم.
راستش من عاشق همبرگرم و عاشق همه نوع همبرگرم، از همبرگرای گیاهی و ویجیتریان گرفته همبرگری که اصلا گوشت یتیکه است.
من واقعا دوست دارم بدونم یعنی کسی هم هستش که همبرگر دوست نداشته باشه. اصلا امکان نداره. من خودم گوشت چرخ کرده حالم به هم میخوره، ولی عاشق همبرگرم. اصلا نمیشه همبرگر رو دوست نداره.
خیلی غذای لذیذ و خوشمزه و حال خوب کنیه برام و واقعا دوستش دارم.
من به شخصه عاشق برگرم و یکی از دلایلی که نمیتونم ویجیتریان بشم به صورت کامل اینه که واقعا لذت خوردن برگر برام با هیچی قابل جایگزینی نیست.
پژمان نوروزی اما ارتباط ویژه‌ای با همبرگر داره.
واقعا برگر برای من یه غذای ویژه است. بحث امروز و دیروز و اینها هم نیست. زمان طولانیه که دل به برگر بستم و خلاصه باهاش دارم کیف میکنم، راجبش میخونم، مینویسم و چیزایی از این دست. خلاصه یه روز به این نتیجه رسیدم که راجب برگر بنویسم. اما من نه سرآشپز هستم، نمیدونم نه مورخ غذا هستم، نمیدونم گاسترونومیست نیستم یا هر چیز دیگری از این دست. برای من این به سبک و سیاق خودم و با اعتنا به سابقه کاری این که به هر حال آموختن و آموزش دادن علم هستش، دلم میخواست که راجع به برگر هم کار کنم. الان یک کتاب نه چندان پر حجم، عجیب بودنش حالا یه خورده داستان داره، راجع به برگر، ساینس پشت سر برگر و داستانهای حوالی و حواشی برگر نوشتم. کتاب بامزه ای هستش، بهتون آموزش ساخت برگر رو هم در حد محدودی بهتون میده، ولی به عنوان یک کتاب خوشایند میتونید بخونیدش، چه از منظر علم اگر میخواهید به برگر نگاه بکنید، چه از منظر داستانش میخواهید نگاه بکنید. به هر حال کتاب بامزه ایه. یه صفحه اینستاگرامی هم راه انداختم، پی جی برگرولوژی، توش از دنیای برگر و خوشمزگی هاش میگم و حتی برگرهای نخوردنی رو هم توش معرفی میکنم. برگرهایی که مثلا چه میدونم جواهراتی که شکل برگرن، لباسهایی که شکل برگرن، نمیدونم دکورهایی که شکل برگر هستن، برگر تو سینما و اینا. خلاصه یه صفحه اینجوریه که جسته و گریخته توش یه مطالبی می‌نویسم.
عمیق‌تر که به خوراکی‌های محبوب و هوس‌انگیز بپردازیم، متوجه میشیم که بعضی از غذاها نقش تغذیه رو پشت سر گذاشتن و در طول زمان به یه نماد فرهنگی تبدیل شدن. اگه با همین رویکرد به همبرگر نگاه کنیم، با چیزی بیشتر از یه تیکه گوشت چرخ کرده بین دوتا نون روبرو میشیم.
مرتضی ارشاد هستم، پژوهشگر اجتماعی. خوراک ها میتونن نماد و آیکون جهانی یک فرهنگ و تمدن باشن و این موضوع به خودی خودی موضوع جالب و عمیقه که میتونه به ما کمک بکنه تا بفهمیم که چرا بعضی از غذاها بیشتر از دیگران مورد توجه قرار میگیره. خوراک های آیکون معمولا ساده، راحتن و نیاز به مواد اولیه خاص یا فرایندهای پیچیده ندارن. این باعث میشه که این راحتی قابل دسترسی و تولید بودن رو برای اونها برمقام بیاره و این یکی از عامل‌های مهمه. خوشمزگی معمولا غذاهای نماد فرهنگی غذاهایی هستن که طعمهای ویژه‌ای دارن و خوشمزه به نظر میرسن. این باعث میشه که راحت تر قابل پذیرش قرار بگیرن و محبوبیت رو بتونن به شیوهی بهتری کسب بکنن. معمولا غذاهای آیکون فرهنگی و نماد فرهنگی انعطاف پذیرن و میتونن خودشون رو با مواد فرهنگ و شرایط مختلف تطبیق بدن. این شرایط منجر میشه که اونها راحت تر قابلیت انتشار و توسعه داشته باشن و بتونن توی جاهایی که در واقع انتشار پیدا کردن به شکل بهتری و با انعطاف بیشتری در خدمت اون جامعه در بیان. و در نهایت هم غذاهایی که نماد فرهنگی هستن و آیکون یک فرهنگ تلقی میشن بار فرهنگی دارن و این موضوع هم موضوع مهمیه. این بار فرهنگی میتونه به شکل موضوعی، تاریخی یا اجتماعی خودش رو نمایان میکنه و معمولاً باعث میشه که غذا نماد چیزی فراتر از خود غذا به شمار بره.
از جایی که امروز ایستادیم و با نگاهی به عادت‌های غذایی در سطح جهانی، همبرگر یک غذای جهانی و دموکراتیک محسوب میشه. این غذا تونسته ارزش‌های آزادی‌خواهانه رو در جغرافیای متفاوت با خودش حمل کنه، با نیازها و سلیقه مشتری‌ها هماهنگ بشه و در بخش خوراک نماینده یک شکل تفکر و یک چشم‌انداز باشه. چشم‌انداز جهانی شدن. شما میتونین در هر نقطه از دنیا با توجه به عادت‌های غذایی منطقه همبرگرهای مختلف در شکل‌های مختلف ببینید.
من خیلی خوشبختم که شانس اینو داشتم که توی کشورهای زیادی و شهرهای زیادی برگر امتحان کنم. نمیتونم بگم که جای خیلی خاصی تو ذهنم میاد به عنوان یه برگر ویژه، ولی میتونم بگم خیلی کم پیش اومده که برگر بد خورده باشم و این به نظرم یه ویژگی جالب این غذا است که بد درست کردنش واقعا مهارت میخواد.
ایتالیا امتحان کردم و دانمارک امتحان کردم، آلمان امتحان کردم و کانادا و کشورهای دیگه، ولی میتونم بگم بدترین برگری که میتونید پیدا کنید توی ایتالیا است و برگری که من توی دانمارک خوردم خیلی خیلی خوب بود. برگرهای آلمان هم به طور کلی به نظر من خوب هست.
تفاوتهایی که همبرگرها داشتن با هم دیگه دو کشور مختلف که من امتحان کردم طعم گوشت بوده. میتونم بگم کشورهایی که کلن بیس غذاشون روی گوشت بیشتر برگرهای بهتری خوردم تا کشورهایی که بیس غذایشون رو کربوهیدراته.
میتونم درک کنم که چرا یه جاهایی ممکنه مثلا کرم و حشرات استفاده بشه اگه روشش سالم باشه، ولی من علاقه به اون فالو کردن اون مسئله ندارم.
من چون گیاهخوارم هر موقع هوس برگر میکنم، خب یه سری برگرهای گیاهی هستش که حالا با پروتئین گیاهیه میشه با اونا درست کرد، یا اگه از بیرون بخوام بعضی از برگر فروشی ها مثل برگر کار و اینا برگر گیاهی داره که خیلی خیلی هم خوشمزه است. یعنی مثلا یه سری دوستام که گیاهخوارم نیستن عاشق اونا. ما تو استرالیا که بودیم مکدونالد مثلا برای خبس میکردیم و دلمون میخواست با دختر داریم که اونم گیاهخوار بود میرفتیم بهشون میگفتیم که ما یه برگر میخواییم که بدون گوشت باشه و اونم برگر رو پر قارچ میکردن و کلی مخلفات و خیلی هم خوشمزه میشد. برشون هم خیلی عادی بود چون فکرم خیلی این کار میکردن. اما تو ایران یه بار این کار کردم، همه داشتن منو خیلی چپ چپ نگاه میکردن که چی؟ برگر بدون گوشت؟
امروز کاپتان لطیف خانم سراغ درست کردن همبرگر رفته.
به به، امروز میخوام همبرگر درست کنم. برگر از غذاهای مورد علاقه منه، در این حال که خیلی ساده است اما خارق‌العاده است. میدونین همبرگر یه انقلابی در آشپزی مدرنه. آدم با خوردن همبرگر یه تعادلی بین سادگی و رضایت بهش دست میده. در واقع همبرگر مثل یه اثر هنری میمونه که هم گرسنگی و هم روح شما رو ارضا میکنه. خیلی خب، زیاد احساساتی نشیم، بریم. من امروز برای دو نفر میخوام همبرگر درست کنم. 400 گرم گوشت چرخ کرده داریم، نمک و فلفل داریم، یه عدد پیاز متوسط، یک عدد گوجه فرنگی متوسط، برگ کاهوی تازه به مقدار لازم، خیارشور به مقدار لازم و 2 عدد نان همبرگری سنان، 3 قاشق غذاخوری سس مایونز روژین، 1 حبه سیر تازه و سس گوجه فرنگی روژین و البته مقداری هم کره. چه شود؟ برگر
از جهانی شدن همبرگر به معنای فراگیری اون تو دهکده جهانی گفتیم. با این حال آمریکایی شناخته شدن برگر غیر قابل انکاره. اما آیا واقعا ایالات متحده خواستگاه همبرگر بوده؟
خیلی چیز آمریکاییه برام.
همیشه فکر میکردم که آمریکایی یا انگلیسی باشه.
توی آمریکا جوری جا افتاد که اصلا کلن الان به اسم آمریکا میشناسنش. انگار از اول برای اونا بوده.
خیلی ممکنه فکر کنن از آمریکا، اما از آلمانه و این واژه برگر هم اصلا از هامبورگ میاد. هامبورگ یعنی شهری که تو آلمانه. این برگر هم در واقع برگر، برگر بی یو گفته میشه، ولی حالا ما با لهجه شیرین فارسی میشه مثلا برگر بی ای آر خونده میشه، ولی همون هامبورگه.
به خاطر اینکه هامبورگ یک بندر خیلی مهمی توی غرب آلمان و غرب اروپا بوده، داد و ستدهای زیادی که انجام میشده و مثل اینکه گوشت واردات صادرات میشده، یکی از مثلا غذاهایی که میتونستن تو بندر بخورن همین بودی که گوشت رو زغالی مثلا کباب کنن و بعد لاین اون بذارن بخورن و از اونجا میاد.
شکل خیلی خیلی اولیه‌اش که به این مفصلی هم نبوده و صرفا گوشت چرخ کرده سرخ شده بوده، مربوط به هامبورگ آلمان. ولی خب الان بیشتر غذای ملی آمریکاییاست و حسابی نسبت بهش تعصب داره.
قدمت مصرف گوشت چرخ کرده به سوارکارای مغول برمیگرده. تو قرن 13 میلادی این غذا راه خودش رو به روسیه باز کرد و تو روسیه به استیک تارتار مشهور شد. تجارت و مبادلاتی که تو دریای بالتیک اتفاق می افتاد، این روش مصرف گوشت چرخ کرده خام و به شهر هامبورگ آلمان رسوند. آلمانیا تغییراتی تو این غذا به وجود آوردن و این غذا رو به ذائقه عمومی نزدیک تر کردن. اونا گوشت چرخ کرده رو به تنهایی یا همراه با سوسیس سرخ می کردن. این ادعای آلمانیا تا قرن 17 به یه غذای محبوب تو این کشور تبدیل شده بود. آلمانیا این غذا رو با نامای فریکادل و بولت می شناختن. اولین سند و نوشته در مورد ساندویچ همبرگر به پرفروشترین کتاب آشپزی قرن 18 نوشته هانا گلاس نویسنده انگلیسی برمی گرده. تو این کتاب از سوسیس همبرگر دودی صحبت شده که مواد تشکیل دهنده اون گوشت گاو چرخ شده ایه که با فلفل، میخک، سیر، جوز هندی و نمک مزه‌دار رو سرو میشه. در سال 1802 دیکشنری انگلیسی آکسفورد اصطلاح استیک هامبورگ یا همبرگ رو اضافه کرد و در ذیل توضیح اون نوشته تکه گوشت چرخ کرده ی نمکی و دودی شده همراه با پیاز و 2 تکه نان.
Robin, it's so much more than just a burger. I mean, that first bite. Oh, what heaven that first bite is. This is no mere sandwich of grilled meat and toasted bread, Robin. This is God speaking to us through food.
دهنم آب افتاد. برگر یک غذای چند حسی کامله، یعنی اینکه همزمان باید لامست توش کار بکنه، نمیدونم چشایی کار بکنه، بویایی کار بکنه، حتی شنوایی توش باید کار بکنه. بنابراین مثلا اینی که نونش رست شده باشه و یه خشکی مطلوبی تو لایه بیرونی داشته باشه، داخلش یه خورده نرم باشه، سس خوبی داشته باشه که جریان پیوسته مزه رو توی دهان را بندازه، همه اینا به نظرم باعث میشه که یه برگر خوب، خوشایند و مطلوبی بشه.
خوراکی دودی و نمکسود شده غذای مناسبی برای دریا نورده و مسافرهایی بود که برای مدت زیاد ناچار به اقامت توی کشتی بودند. در نتیجه در قرن 18 استیک هامبورگ راه خودش رو از طریق دریا به سر تا سر دریای آتلانتیک باز کرد. کشتیایی که هزاران مهاجر آلمانی رو به دنیای جدید یعنی آمریکا رسوندن. خیلی زود تهیه گوشت چرخ کرده هامبورگی در نیویورک رایج شد و رستورانهای زیادی شروع به سرو استیک هامبورگی یا ساندویچ همبرگر کردند. و اما کاپتان.
خب من 400 گرم گوشت چرخ کرده که داشتم و میخوام دو تا همبرگر 200 گرمی توپل موپل درست کنم ازش. گوشت چرخ کرده من مخلوطی از گوسفندی و گوساله است. در واقع یک سوم گوشت گوساله سرده است و سینه، دو سوم هم قلوه‌گاه گوسفندی و یه مقداری هم دنبه. این گوشت رو من دو بار چرخ کردم و گذاشتمش توی یخچال، یه چند ساعتی قشنگ خنک شده. حالا یه کاسه متوسط میارم، گوشت چرخ کردم و میریزم داخلش، نمک و فلفل و به مقدار لازم بهش اضافه میکنم. البته من از فلفلی که همین الان میسابم توش میریزم که عطر فلفل توی گوشتم بمونه. خب الان دیگه گوشت چرخ کرده و نمک و فلفل رو با هم ورز میدم. یه 5 دقیقه تمام و کمال انرژی بذاریم، گوشت رو ورز بدیم.
درصد چربی، چون خودم یه مقدار آشپزی کردم، ترای کردم روش‌های مختلف درصد چربی تو گوشت و واقعا قشنگ دو تا غذای متفاوت میشه، 5-10% تفاوت.
همه جور برگری هم دوست دارم به جز برگرهایی که توشون از گوشت قرمز استفاده نشده.
یه همبرگر خوردم که همبرگر گردویی بود و داخلش گردوی چرخ شده بود با یه نسبت فکر کنم حالا شاید مساوی گوشت، چون که با اینکه چرخ شده بود و دونه‌هاش مثلا تق تق زیر دندون نمی رفت، اما اون بافت گردوها حس می شد یا اون چربی گردوها حس می شد. این یه ذره متفاوتش کرده بود.
خیلی اولویتش برام پایینه مور برگر و حالا هر چیزی به غیر از گوشت قرمز که داخل برگر بخواد سرو بشه.
برگر یعنی گوشت، یعنی گوشت قرمز. بقیه رو من نیستم.
اما اون چیزی که من رو به شخصه به عنوان یک برگر خوشایند خوب درجه یک ذوق زده میکنه اینه که گوشتش حتما گوشت گوساله باشه. یک دوست سراشپز عزیزی من دارم که یه جمله خیلی جالبی میگفت، میگفتش که گوشت خوب برای برگر گوشت گوساله‌ای هستش که از 1 کیلومتریش گله گوسفند رد نشده باشه. این حالا یه خورده اغراق شده ولی شامل یک واقعیت بزرگه، اونم اینه که گوشت گوساله باشه. حالا اینه که کجای گوساله باشه و اینا یه بحث دیگه است که یه خورده شاید تکنیکی باشه. این یه نکته خیلی مهمه. هیچ ادویه‌ای نیاز نداره به جز نمک و فلفل، یعنی همین کافی هستش. اونم حالا اینه که کی زده بشه که گوشت برگر سفت نشه و اینا، میگم اینا همه تکنیکاله.
چه عاملی باعث میشه که همبرگر از قرن 19 تا به حال به یه غذای بین المللی و جهانی تبدیل بشه اما خوراکای محلی و منطقی مثل کباب ها نتونن اون شکل از توزیع رو تجربه کنن؟
این سوال یه موضوع نقادانه و تحلیلیه که میتونه به ما کمک کنه تا بفهمیم که چگونه عوامل مختلف در پخش و عدم پخش یک خوراک در سطح جامعه جدید نقش دارند. برخی از این عوامل در این زمینه مؤثر هستند و میشه از اونها در واقع به عنوان مهمترین رو یاد برد، عبارتند از پذیرش فرهنگی. خوراک‌های محلی و منطقه‌ای معمولاً دارای بار فرهنگی، تاریخی یا دینی قوی هستند که باعث میشن که اونها رو سخت‌تر قابل پذیرش برای فرهنگ‌های دیگر بدونیم. برای مثال در بسیاری از کشورهای اسلامی خوردن گوشت‌های خاصی مثل گوشت خوک حرامه و در بسیاری از کشورهای دیگه مثل هند خوردن گوشت گاو نامطلوب تلقی میشه. این محدودیت ها ممکنه باشه که خوراکایی که از این گوشت ها استفاده میکنن در این کشورها پخش نشن. همچنین بعضی از این خوراک ها ممکنه که به عنوان نماد چیز منفی یا تهدیدی در نظر گرفته شد. برای مثال در زمان جنگ جهانی دوم خوردن سوسیس آلمانی در بسیاری از کشورهای متحد شده و متحدین با نفرت و تحقیر روبرو میشد، صرفا در جهت مخالفت با در واقع متفقین در جنگ جهانی دوم. پذیرش فرهنگی خوراکای معمولی معمولاً دارای بار فرهنگیه. از یه سمت دیگه هم یک پشتیبانی صنعتی لازم هست. خوراکای محلی و منطقه‌ای معمولاً دارای پشتیبانی صنعتی درست و اصولی و سازماندهی نیستن. این به این معناست که اونها سرمایه‌های کافی برای تولید، توزیع، تبلیغات و فروش در سطح جهان رو ندارن. برای مثال کباب‌تابه خوراک ساده و خوشمزه ایرانیه که از گوشت چرخگردو و پیاز تشکیل شده، اما این خوراک به دلیل عدم وجود زنجیره قوی در تامین مؤثر مواد در صنعت غذایی فست فود نتونسته در سطح جهان پخش بشه و به همین علت هم نتونسته در واقع این آوازه رو به دست بیاره. جذابیت‌های فرهنگی هم عامل دیگه‌ای هستند. خوراک‌های محلی و منطقه‌ای معمولاً دارای جذابیت فرهنگی کمتری نسبت به خوراک‌های جهانی‌اند. این به این معناست که اونها قادر به جلب توجه و علاقه همه فرهنگ های دیگه نیستن. برای مثال کتلت یک خوراک ساده و راحت که از گوشت چرخ شده و نون خشک و تخم مرغ و پیاز تشکیل شده ممکنه در شرق آسیا اونقدری که برای ما مطلوبه خوش خوراک نباشه، اما همبرگر با رسیپی خاصی که برای خودش داره ایجاد میکنه در واقع میتونه این بحث جذابیت خوراک فرهنگی رو داشته باشه. از سوی دیگه عامل دیگه زنجیره تامین و توزیع و تبلیغات یک خوراک هستن که نقش بسزایی در معناگیری و در واقع شتابدهی توزیع اون خوراک در جامعه دارن. با چنین ویژگی های همبرگر از گذشته تا آینده یک خط مسیر جهانی رو ادامه میده که تاریخ اون نه دیگه در غرب و آمریکا بلکه به تنوع و گستره جاهایی که در اون همبرگر مصرف میشه بستگی داره. زنجیره هایی که یکی در پس از دیگری باعث میشن که هر روز یک معنا به مثال این مدل خوراکی اضافه بکنه و ما بتونیم اون رو در واقع رصد و پایش بکنیم.
Or do I go out, Lindsey Graham and Tim Scott, do I go out and send out for about 1,000 hamburgers, Big Macs? So we actually did, we bought 1,000. Burger King, all America companies. Burger King, Wendy's, and McDonald's. We have Big Macs, we have quarter pounders with cheese, we have everything that I like that you like.
خیلی خوب. وقتشی که با یه ترازوی آشپزخونه دقیق 200 گرم از گوشت رو جدا کنم، حالا تو دستم گردش میکنم، میذارمش کنار. 200 گرم باقی موندنم محض احتیاط وزن کنید که یه وقت حق به کسی ضایع نشه و این که اگر میخواین تقلب کنید حداقل بزرگتر برای خودتون بردارید. من هر وقت ترازوی آشپزخونه رو میبینم یاد یکی از دوستان میفتم که با هم همکار بودیم. این دوستمون یه روز اومد گفت ترازو کار نمیکنه و یه ترازوی جدید سفارش داد و آوردن. من دیدم ترازوی خراب، فقط باتریش تموم شده بود. دوستان عزیز، وسایل برقی و الکترونیکی که با باتری و یا برق کار میکنن اگه کار نمیکنن بعضی مواقع سیمشون مشکل داره، بعضی مواقع باتریشون تموم شده. دلیل نمیشه شما برین یه دونه نو بخرین. لطفا مراقب جیب خودتون و زینفعان باشید. خب بگذاریم، دو تا گلوله ی گوش چرخ کردم و توی یه ظرف دردار میذارم تا یه نیم ساعتی توی یخچال بمونه.
اما اولین کسی که ایده گذاشتن گوشت چرخ کرده ای سرخ شده بین دو نون به ذهنش رسیده چه کسی بوده؟ سند مکتوبی که در کنگره آمریکا وجود داره بیان میکنه که رستوران لوئیس لانج در نیو هیون کنتیکت برای اولین بار در سال 1898 این کار رو انجام داده. روایت هایی هم وجود داره که میگه در سال 1885 یه رستوران برای افزایش میزان فروش ابتکار عمل به خرج داده و برای تبدیل استیک گوشت به یه غذای قابل حمل اون رو بین دو تیکه نون قرار داده. روایت بعدی میگه که ریشه همبرگر امروزی به ویسکانسین برمیگرده و برخی معتقدن که کارکنای یک کارخونه در طول انقلاب صنعتی در آمریکا با کارت غذا تونستن استیک هامبورگی دریافت کنن و برای راحت تر خورده شدن اون گوشت رو داخل نون گذاشتن. درباره حق مالکیت اختراع این ساندویچ دلپذیر و محبوب اسمایی مثل فلجر دیویس تگزاسی، اوتو کراوس، لوئیس لسن یا همبرگر چارلی 15 ساله هم دیده میشه. این یه مسئله طبیعیه که با وارد شدن نوعی خوراک به یه منطقه جغرافیایی افراد زیادی به ذهنشون برسه که با ترکیب اون غذا با فرهنگ غذایی خودشون خوراکی جدیدی رو بسازن. چیزی که اهمیت داره اینه که از اون زمان بیش از یه قرن میگذره و ساندویچ همبرگر به محبوبیت جهانی دست پیدا کرده. انقدر محبوب که حتی جای خودش رو توی منوی جشنای مختلف هم باز کرده.
توی یه سری از دور همیامون که حالا صمیمی ترین با هم توی باقی جایی باشه که آتیش داشته باشیم، یکی از راحت ترین غذاهایی که میشه سرو کرد برگره.
یه رستورانی هست توی دانمارک به اسم نوما، یکی از گرونترین رستوران های دنیاست. از این رستوران هاست که تا 6 ماه مثلا رزرو شده توسط بیلیونرهای آمریکایی و سیلیکون ولی و غیره. این رستوران نوما برای اینکه در حقیقت یه جشنی بذاره که مثلا مردم خوشحالی کنن بابت این آمار صفر شدن کشته های کرونا، اعلام کرد که تا 3 روز همبرگر میده با یک قیمت معقول. ما هم رفتیم و تو صف وایسادیم، حدود فکر کنم 3 ساعت تو صف وایسادم. صف بسیار بلندی بود و خب هوا هم مثلا بارونی ابری و اینا بود، ولی خب به هر حال بعد از 3 ساعت ما رسیدیم و یه خانومی اونجا گفت چی میخواین؟ گفتم من چیزبرگر میخوام. گفت چیزبرگر نداریم، برگر فقط مونده. گفتم باشه یه برگر بدین. بعد اسممو میپرسید و اینها و منم مثلا این شکلی بوده که رستورانو که دیدم شو خودم گفتم که اینجا فقط آدمای خیلی پولدار میان. اسم خودمو نگفتم، گفتم من بروس وین هست. بعد که این خانم خندید و نوشت بروس وین. بعد موقعی که اومد سفارشو بهم بده داد زد گفت بروس وین و کل صف زدن زیر خنده و و خب اون خاطره جالبی بود. ولی از طعم اون خود برگر هم بگم یکی شاید بهترین خوشمزه ترین با اختلاف برگری بود که توی عمرم خوردم. و جالب اینجاست که این رستوران اصلا برگر توی منوش نداره، فقط به خاطر همین جشنه که مثلا برگزار کنم برای تموم شدن حالا یا صفر شدن آمار کشته های کرونا یک مدت 3-4 روزه برگر درست کردن.
امروز در ایالات متحده سالانه حدود 50 میلیارد برگر مصرف میشه. به عبارتی هر آمریکایی به طور میانگین در هفته 3 ساندویچ همبرگر میخوره و این در شناخته شدن همبرگر به عنوان غذای ملی آمریکا بی تأثیر نیست.
تو این فاصله که گوشتم تو یخچال داره استراحت میکنه، میام پیاز متوسطم رو پوست میکنم که خلالیش کنم و البته کاراملی. من پیاز داخل همبرگر نمیریزم، فقط گوشت خالص و نمک و فلفل. دوستان همبرگر رو تو ایران مثل شامی درست میکنن، تخم مرغ میزنن، انواع و اقسام ادویه‌ها رو میزنن، آرد سوخاری میزنن، شیر میزنن، خمیر. چه کاری آخه، همبرگر فقط گوشته با همین سادگی. بعضی دوستان نارفیق، واقعا نارفیق چون واقعا سورپرایز میکنن آدم از زدال هستن، که لطف میکنن و همبرگر رو از سنگدون مرغ درست میکنن. یادتون نره، اینو من نمیگم برای اون خانواده هایی که دوست دارن همبرگر داشته باشن، حالا یه ذره از نظر اقتصادی بخوان مراعات کنن از این موضوع استفاده کنن، نه اون خیلی هم کار خوبیه. من رستوراندارایی رو میگم که یه ذره وجدان ندارن، همبرگر رو به قیمت گوشت میفروشن اما توش سنگدون میزنن. نکنین این کارو، خدا رو خوش نمیاد. خیلی خوب، پیاز رو خلالی کردم با یه مقداری روغن زیتون روی حرارت کم گذاشتم تا یه پیاز کاراملی معرکه درست کنم برای لابلای ساندویچم.
زیاد بودن تقاضا برای همبرگر باعث شده ایران هم مثل بقیه نقاط دنیا پر از همبرگر فروشی متنوع باشه. از دکه هایی که شبانه روزی همبرگر میفروشن گرفته تا رستوران های لوکسی که توی منوشون همبرگرهای مدرن و گرون قیمت دیده میشه.
یکی از جایی که تو تهران واقعا دوست دارم برگراشو و خیلی هم دلم تنگ شده که برم اونجا کوب برگره.
یه ساندویچی توی شهر ما هست که نمیدونم، من احساس میکنم توی همه شهر رو باید یه دونه از این ساندویچی ها باشه یا حتی با همین اسم باید باشه، اسم شمشیریه و اون همبرگری که اونجا ما میخوردیم توی من توی دوران تحصیلم از ابتدایی تا دبیرستانم تا آخر دبیرستانم هیچ جای دیگه ای نخورده بودم، واقعا هیچ جای دیگه ای نخورده بودم و نخوردم هم تا الان. حتی خود همبرگر با این که میدونم و کاملا از طعم و مزهش مشخصه که کاملا گوشت نیست، ولی واقعا یه چیز دیگه است برای من.
به نظرم تو رستوران ویترین شما میتونین همبرگر متفاوتی رو بخورین.
کلی برگرهای خوشمزه تو تهران داریم. من خودم برگر رستوران بیگ بوی توی عباس آباد رو خیلی میپسندم به خاطر اینکه اون طعم کلاسیکی که همیشه دنبالش هم رو داره. یعنی یه برگری داره که از 50 سال پیش تا الان رسیپیشو عوض نکرده و همبرگر بهروز توی ونک که 4 تا کنار هم دیگن و هر 4 تاشون ادعای اصل بودن میکنن یه زمانی خیلی خوب بود.
اصفهان بریونی شبیه همبرگره، هم اون گرد بودن و گوشتی بودنش، هم اون چرخ شده بودنش. این به نظرم بیشترین شباهت داره به همبرگر.
و خاطره همبرگر فروشیایی که تصویرشون تو ذهن مشتری ها ثبت شده.
خاطره های زندگی همبرگر خوردن برای من تو برگر زغالیه. اون آرم خوشگل اون آقایی که به قولی داشت برگر میزد و خیلی تصادفی و باحال یه آقایی هم اون واقعا تو اون برگر زغالی بود که شبیه این آرمه بود و اون فرنیچر قرمز تندی که همه چی داشت، یعنی همه رنگا قرمز بود تو یادم اون موقع تو رستوران، اون سالادایی که اون پشت اون یخچال نورانی میخورد تو صورتت، چون اگه یادشون باشه همه اون زفره که وارد میشدید یه استپ داونی داشت سمت راست بعد میرفتیم پایین و شیشه فیس تو فیس با اون گوشتی که داشت سرخ میشد میشستید و منتظر غذاتون میمودید و اون سوسی که به قولی جمع میشد با این کاهو به سمت پایین ساندویچ باید به خاطر جاذبه باعث میشد که هرچی پایین تر برید این همبرگر خوشمزه تر به تهش برسه و خب اون پلاستیک نچندان سالم آلومینیومی که اینجوری برقش میزد تو صورت آدم هم با اون صدای خشخش باز کردنش نون بزرگ، خلاصه خیلی خیلی خاطرات خوبی رو اونجا گذروندیم.
و منصور سلیمزاده مدیر برگر 1358.
من منصور سلیمزاده هستم، 67 سال اهواز به دنیا آمدم ولی در مسجد سلیمان بزرگ شدم. بعد از سربازی برای ادامه تحصیل رفتم آمریکا در رشته هنرهای دراماتیک. من هیچ وقت تمام نشد و نصف کارو موند، اومدم ایران و من دنبال کار میگشتم. یکی از دوستان معرفی کرد که برو فلان جا مدیر میخواد. منم به عنوان مدیر توی اون رستوران برگر زغالی ظفر استخدام شدم و بعد از یک سال و نیم چون فروش اونجا رو یک دفعه جهشی بردم بالا اونجا رو اجاره کردم و ماه اول 1396 اونجا در اجاره من بود. از سال 68 تا 96 هم بودم 27 سال خودم آشپزی میکردم و اصلا تمام فرمول های برگر زغالی رو که اون وقت خیلی ساده و ابتدایی و پیش پا افتاده بود همه رو من خودم دگرگون کردم، بدون اینکه من اصلا کلاس آشپزی رفته باشم، کاملا تجربی. تا سال 68 که من کارو توی صنعت همبرگر رو شروع کردم، به جز همبرگر و چیزبرگر چیز دیگری در منوی همبرگر تهران نبود. اولین کارهایی که من کردم این بود که استاندارد برای همبرگر گذاشتم که هر انقدر کیلو برگر چقدر نمک، چقدر فلفل و چیزهای دیگری داشته باشه و هر روز کشیده میشد، بعد هم میخورد و قالب میخورد. برای قالب خوردنش هم برای که وزن بالا پایین نشه وزن تعیین کردم که این ترازو کشیده میشد و که همه یک اندازه در بیاد. موقع قالبا کاملا دستی بود، قالب چیزی نبود، هم زدن هم با دست بود توی دیگ. اون کسی که کار رو انجام میده تو دیگ هم میزد. ما زهرا از 350 تا فرد زهر شروع کردیم، یواش یواش هر روز نون اضافه میکردیم، رسیدیم به 550 تا. یعنی فقط تا نهار که ساعت 2:30 میبستیم از ساعت 11 و نیم ظهر شروع میشه تا 2 و نیم 500 تا همبرگر میدادیم.
و سس‌های بی‌نظیری که در این رستوران سرو میشد؟
من رفتم تو خط سس. چیز دومی رو که بردم سس دودی یا اسموکی بود که ترکیبی از اسانس دود و چیزهای دیگه و ماینز بود، ماینز بیس بود. این رو بردم، این خیلی سریع معروف شد. بعد از اون رفتیم تو خط چیلی چون خواستم یه چیز تندم داشته باشیم. چیلی مکزیکی رو درست کردم که ترکیبی از پوره لوبیا بود. البته اون زمان ادویه بکرمی که آمریکا گیر میومد، آره، بوریتو، چیلی، تاکو، این ادویه های مکزیکی هست، اینا رو از مکرمی که میتونستیم بگیریم. ولی بعد دیگه اینا قدغن شد، من خودم اینو ترکیبش رو در بردم. در مورد سس ها و تاپینگ ها، اولین کاری که من کردم این بود که اون وقت تا اون زمان یا کچاب خالی میزدن به همبرگر یا مثلا همبرگر بهروز توی خیابون شیراز که از همه پرفروشتر بود و معروفتر بود، خیلی هم پرفروش و معروف، ولی اون زمان خب حرف اول میزد. این فقط اومده بود ماینز و کچاب رو با هم دیگه قاطی کرده بود، یه سس صورتی درست کرده بود که متفاوت بود با جای دیگه. من اومدم سس هزار جزیره که انگلیسیش میشه تاوزن آیلند و سس مورد علاقم توی آمریکا بود، اینو اونجا درست کردم و زدم به همبرگر. البته این سس اصلا مربوط به همبرگر نمیشه، سس سالاده، ولی زدم خوشمزه شد، همه دوست داشتن و اینکه اصلا ما با همون سس معروف شدیم و خیلی خانم‌ها میومدن شیشه با خودشون میوردن، شیشه خیارشور اینا، میگفتن که از این سس یه مقدار به ما بدین. دیگه میفروختیم تا اینکه اداره بهداشت اومد گفت حق این کار رو ندارید و دیگه تعطیلش کرد.
استفاده از سس ها به عنوان طعم دهنده هایی که انواع مختلفی دارن یکی از راه هایی که میشه از طریق اون یک نوع غذا رو برای افرادی با ذائقه های مختلف محبوب کرد.
به نظرم بهترین سسی که باهاش همبرگر رو بشه خورد همون سس کچابه.
بهترین سسی که میتونه بغلش باشه به نظرم سس خردله.
اخیرا من یه دیپ آووکادو با برگرم امتحان کردم که خیلی به نظرم جذاب کرده بود ماجرای همبرگر رو.
من خودم به شخصه توی استان گیلان میرزا برگر خوردم. جای سس میرزا قاسمی مالیده بود دو سر نون.
توی بچگی من دقیقا سر کوچه‌ای که ما زندگی میکردیم توی کازرون یک همبرگر فروشی بود به اسم ساندویچی امیر. فست فودی بود، یک سس جادویی داشت که من هنوز بعد از تقریبا شاید بشه گفت 15-16 سال هنوز نتونستم همچین سسی رو هیچ جای دیگه مزه کنم. سوسه یه ترکیبی بود از مایونز، خیارشور و فکر میکنم ادویه و لیمو همین، اما هیچ ترکیبی نمیدونم، شاید یک چیز جادویی تو وجود داشته باشه که ما دیگه هیچ وقت نتونستیم اون ترکیب رو درست کنیم. مزه اون همبرگر فکر کنم تا ابد با من همراه میمونه و بعدن اون همبرگری بسته شد.
خیلی خوب، باز میخوام یه چیزی رو به شما بگم. من میخوام همبرگرم رو گریل کنم، برای همین یه ظرف گریل چدنی مستطیلی دارم که 2-3 همبرگر توش جا میشه، شیار هم داره. این شیاره که میدونید مال چیه، باعث میشه چربی اضافه از گوشت یا مرغی که دارین روش گریل میکنین خارج بشه و بره کنار ظرف. خب سینی گریلم رو میذارم 5 دقیقه روی گاز تا داغ داغ بشه. تو این فاصله گوشت یخ کردم رو از توی یخچال در میارم، دوباره گلوله هاشو گرد میکنم توی دستم و میذارمش توی ظرف گریل داغ. به به، صدای جلیز ویلیزش در اومد. من یه کاردک دارم مخصوص باربیکیو، شبیه این کاردک های پهن ساختمونیه. حالا از بالا از رو شروع میکنم، گوشتمو فشار میدم به سمت پایین تا گوشتم تخت بشه. این یه روش خیلی رایجه که عمر آبیا همبرگراشونو اینجوری درست میکنن. همونایی که همبرگر رو اختراع کردن همونا. حالا اگه شما دوست داشتین میتونید با این دستگاه همبرگر ساز خانگی درست کنید یا میتونید با دست صاف و صوفش کنید، ولی من از این روش قدیمی و مشتی همبرگر خوشم میاد. کل پروسه پخت همبرگر 8 دقیقه است. 2 تا 4 دقیقه، یک ورش 4 دقیقه، برش میگردونیم، اون طرف دومم 4 دقیقه. دوست داشتین میتونین پیاز خلالیاتونم کنار همبرگرها تو اون چربی اون گوشه گریل کنین، اونم خوب میشه.
افراد زیادی هستن که معتقدن هیچ چیز جای غذای خونگی رو نمیگیره.
بهترین برگر، برگر خونه خودمونه. قاعدتا برگری که خودم درست میکنم به خاطر این که بسیار بسیار راجب تک تک عناصرش فکر میکنم، راجب چیدمانش فکر میکنم، راجب مزهش فکر میکنم و اون چیزی رو میسازم که مطلوب نظر منه. منظورم این نیست که این حتما بهترین برگر جهان هست. برای من بهترین برگر جهان هست به خاطر اینکه هر آن چیزی که دلم میخواد رو باهاش راه میاندازم و جریانش رو ایجاد میکنم و میسازم و لذتشو میبرم. دوستانی هم یا افراد خانواده هم که خوردن معتقدن برگر بسیار خوشطعمی هستش. در سفر در خونه اینا خیلی وقتا برگر درست میکنن.
هیچ وقت به نظر من همبرگر توی خونه اصلا مثل همبرگر بیرون نمیشه. یعنی من حدودا 100 تا تجربه ناموفق داشتم در درست کردن همبرگر، روی زغال، روی گاز، نمیدونم روی چودن، ولی بازم اون شکلی در نیومده که مزه همبرگر رو بیرون میده. حالا رمز اونا تو درست کردن همبرگر چیه خدا میدونه.
راز پخت همبرگر به رعایت کردن یه سری قوانین پخت و پز ارتباط داره. اما یه همبرگر فروشی وجود داره که راز پخت همبرگرای لذیذش رو کسی نمیدونه و مدت هاست افراد زیادی برای داشتن این راز تلاش میکنن و اون همبرگری نیست جز همبرگر رستوران آقای خرچنگ.
یکی از معدود مواردی که مردم جهان روش اتفاق نظر دارن و با هم به صلح رسیدن و قبولش دارن بی نظیر بودن برگراییه که توی کارتون باب اسفنجی بود. یعنی من خودم به شخصه اینجوری بودم که کاش فقط یک بار میتونستم یه همچین چیزی رو تست کنم.
واقعا دوستم امتحان کنم همبرگر باب اسفنجی رو. بعد دقیقا دوستم اونقدر همبرگر باب اسفنجی بخورم که یه بار اختاپوس این کار کرده بود، بعد توی رون پاش کلی همبرگر جمع شده بود. دوستم اینم اون شکلی میشه یا نه؟
با اینکه باب اسفنجی همه چیز رو دوست داره ولی همبرگر خرچنگی رو یه جوری دیگه دوست داره و توی این کارتون میبینیم که به همبرگر شخصیت میدن، انقدری که قسمت‌های خیلی زیادی از کارتون در مورد همبرگر و همبرگر خرچنگی شخصیت اول اون قسمته و هیچ چیز مهمتر از فرمول مخفی همبرگر خرچنگی نیست. همبرگر خرچنگی توی کارتون باب اسفنجی مثل سوپ توی کارتون هایدی، مثل نون توی کارتون‌های بچگیمون، از اون چیزاییه که شکلشو میبینیم ولی مطمئنن هیچ وقت نمیتونیم تجربه درستی ازش داشته باشیم.
این همبرگر رستوران آقای خرچنگ با گوشت خرچنگ درست میشه. به خاطر همینه که هیچ خرچنگی تو اون رستوران آقای خرچنگ نمیره و به خاطر همینم هست که پلانکتون اون رسپی رو همش میخواستش.
رد پای همبرگر در سینما اما به اینجا ختم نمیشه.
یه سکانسی فیلم پال فیکشن داره که میان داخل یه اتاق سر زده، بعد برگر داره یه نفر میخوره، برگرشو میگیره، دوتا گاز میزنه، یه نوشابه هم میخوره که بهش رو ببره پایین.
یه فیلمی هم بود میدیدیم، فیلم پینک پنتر، پینک پنتری بود که توش استیو مارتین بازی میکرد و من و برادرم اینو خیلی دوست داشتیم ببینیم و خودش شخصیتش یه پلیس فرانسوی بود و یه جایی بود که یه کدی باید میگفت که این کد همبرگر بود و این همبرگر رو یه جور بامزه‌ای میگفت.
فیلم‌های آمریکایی از این نظر که خب توی اکثر سیتکام‌ها همیشه تعداد دوستن که نشستن کنار همدیگه و اغلب فست‌فود می‌خورن و همبرگر یکی از اوناست و خب یه اپیزود خیلی طلایی سریال هاوای مت یور مادر داره که من خیلی دوستش دارم، همون سریال و همون اپیزودو که دنبال یک در سبز رنگی میگردن که اون همبرگر رویایی مارشال رو پیدا کنن.
What kind of hamburger? Cheeseburgers. No. Where'd you get them? McDonald's, Wendy's, Jack in the Box. Where? Big Kahuna Burger.
I got an extra burger. Look, man, I'm full. What do you say, kiddo?
This is a tasty burger. Vincent, have you ever had a Big Kahuna Burger? Want a bite? They're real tasty.
خب، دو تا نون مخصوص همبرگری سنان داشتم که خودش توی کارخونه برش خورده، بالا پایینش هم از هم باز میکنم، یه لایه نازک روی دو تا سطح نونو بله کره میمالم و از سمت کره زده میذارمش رو صفحه گریلم. من صفحه گریلم بزرگه، جا داره برای این کارا. این شکلی شیارای صفحه گریلم هم روی نونا میفته، کرم آب میشه و توی این فاصله من یه حب سیرمو پوست میکنم یا با سیر خورد کن لهش میکنم و یا مدله هست چاقو رو میذارن اینجوری اونا، خلاصه یه جوری خوردش میکنم و میریزمش داخل سه قاشق از سس مایونز رژین. این سس سیر بی نظیره. من مدت ها به یه رستورانی میرفتم که همبرگراش معرکه بود، بعدم فهمیدم این چیزی که من اونجا میکشونه این سس سیر است. بعدها دیگه خودم برای 99% از ساندویچام این سس سیر رو درست میکنم. به شما هم که یاد دادم، شما هم درست کنید و لذتشو ببرید. وای عجب دودی را انداختم. عجب. و وقتشه که همبرگر رو برگردونیم. بله، این ترکیب از گوشتتون اگه پخته باشه به صفحه گریل نمیچسبه. اگه دیدید که چسبید یه ذره بهش وقت بدین پخته بشه، خودشو ول میکنه. عجله نکنین، خورد نکنین همبرگرتونو. آها، قشنگ با حوصله آروم برش گردونید. بله، خب بودم هم دیگه باید روشن کنم دیگه، دود داره همه جا رو برمیداره.
و اما ظرف های مزه کنار همبرگر.
بهترین ساید دیش برگر فکر کنم سیب زمینی باشه. برای دیپ چدار، سس چیلی تایی.
همبرگر باید توی بشقاب گرد بزرگ سرو بشه که پر از سیب زمینیه و مثل دوران قدیم که غلامان این تخت اربابشون رو حمل میکردن، این همبرگر روی این سیب زمینی ها حمل بشه و لیوان نوشیدنیش بزرگ باشه، پر یخ باشه. واقعا جذاب اینجوری.
و نوشیدنیش هم خب آبجو، اما اگر آبجو نیست، در دسترس نیست، نوشابه.
نوشیدنی رو مطمئنم که کوکاکولای لیوانی پر یخ.
فیلم هم دیدم که همبرگر رو شیک با هم میخورن، همبرگر رو شیک وانیل یا همبرگر رو شیک توت فرنگی. امتحان کردم و برخلاف اون چی که به ذهن میاد واقعا ترکیب جذابیه. یعنی شما همبرگر رو شیک میخوری و دیگه به هیچی احتیاج نداری.
محال اسم همبرگر و سیب زمینی بیاد و تصویر یه حرف ام زرد رنگ در ترکیب با رنگ قرمز به ذهن خطور نکنه. رستورانای زنجیره‌ای مک‌دونالد که از سال 1940 فعالیت خودش رو از یه رستوران کوچیک شروع کرده و امروز 40,031 شعبه داره. البته کشورهایی هم وجود دارن که به خاطر عوامل اقتصادی، سیاسی یا اعتقادات مذهبی که بر اساس اون ترویج فست فودای زنجیره‌ای غربی فعالیتی خلاف قانون کشور به شمار میره، هیچ شعبه‌ای از مک‌دونالد رو تأسیس نکردن. از جمله این کشورها میتونیم به افغانستان، آلبانی، آنگولا، بنگلادش، برمودا، بوتان، ایران، بورکینافاسو، کوبا و جیبوتی اشاره کنیم. در یک سده گذشته همبرگر خوردن یا نخوردن در خیلی موارد تاریخی شکلی از ارتباط با فرهنگیه که همبرگر معرف اونه. نهضت‌های برائت از همبرگر در شوروی سابق، ایران پس از انقلاب 57 و مخالفت با تأسیس شعبه همبرگر فروشی‌های زنجیره‌ای در ایران، عربستان و حمله به همبرگر فروشی‌های زنجیره‌ای از اعتقادات ضد آمریکایی و ضد استعماری ریشه می‌گیره. توماس فریدمن نظریه جالبی ارائه کرده که بیان می‌کنه هیچ دو کشور دارای حق امتیاز مکدونالد هرگز با همدیگه وارد جنگ نشدند، چون هر دو سهمی در اقتصاد جهانی و ارتباط متقابل ناشی از اون دارن.
با وجود اینکه دوست ندارم به دنیای کپیتالیستی کمک کنم و دوست ندارم برم مکدونالد برگر بعد بخورم، ولی خب هوس میکنم و آدمیزاد بنده هوسه.
همبرگر مکدونالد اونقدر دوست ندارم، یعنی همبرگر آمریکایی رو شاید اونقدر نمیپسندم و همبرگر ایرانی رو دوست دارم.
من همبرگر مکدونالد رو خوردم توی دبی و این چیزی که همیشه میگفتن وای همبرگر مکدونالد اصلا یه چیز دیگه است، و وقتی خوردم این شکلی بودم که خب برگرهای ما که خیلی خوشمزه ترن.
اتفاقا خیلی برگر مکدونالد دوست ندارم، یعنی خیلی اکونومیه، ولی من برگر مکدونالد دوست دارم و مزهش برام جذابه.
بیشتر این فست فودی های شعبه دار بزرگ آمریکا که مثل برگر کینگ، مثل مکدونالد اینا، بیشتر فوکوس روی کیفیتشون رو در خارج آمریکا میذارن، چون اونجاها از همه فروششون بیشتره. یعنی شما تو آمریکا KFC یا مکدونالد رو برید پرنده پر نمیزنه، ولی تو دبی و ترکیه و قبرس و همه اینجا صف درست میشه براش، و خب اینا هم اینجور که نشون میده اون کیفیت هم تاثیر داره.
نون همبرگر یکی دیگه از بخشای همبرگره که میتونه کیفیت این غذا رو تغییر بده. نون مخصوص برگر نون گرده، اما خیلیا به خاطر راحت تر خورده شدن همبرگر نون باگت رو ترجیح میدن. نون گریل شده، نون کنجددار، نون پوشیده شده با پنیر، نون شیرین، نونای رنگی، وافل یا حتی دو تکه مرغ سوخاری در نقش نون از گزینه‌هایی هستن که میتونن همبرگرهای متنوعی بسازن. وقتی صحبت خوراکی باشه، هر نوع تغییری میتونه یه نوع ذائقه رو تغییر بده.
یه خاطره هستش مال حدود مثلا 26-27 سال پیش. رفته بودم زاهدان، زمینی از کرمان داشتم میرفتم به سمت زاهدان، و به زاهدان که رسیدم، همون اول ورودی شهر زاهدان که از کرمان میامدم، یه دونه ساندویچی دیدم، خیلی هم گرسنه‌ام بود، گفتم برم یه ساندویچی غذایی بخورم. خیلی ساندویچی محقری هم بود، محقر که میگم منظورم اینه که مثلا از این فست فود های بزرگ فلان اینا نبودش، یه مغازه خیلی معمول محلی، یه آقایامون تو بود با لباس بلوچی خیلی ترتمیز و اینهای مشغول کسب و کار بود، صندلی و میز پلاستیکی یه دونه داخل مغازه بود، چون میگم مغازه کوچیک بود، چند تایی هم بیرون گذاشته بود و اینها. خلاصه رفتم و نگاه کردم منویی که به دیوار زده بود با ماژیک آبی هم نوشته بود، قشنگ این روز روشنه برام این تصویر. رفتم و نگاه کردم، دیدم نوشته به برگر و فلان، و گفتم خب قاعدتا برگر میخورم. رفتم با آقای گفتم که یه دونه برگر میخوام. بعد حالا تا برگر آماده بشه یه دونه شیشه نوشابه برام باز کرد، و کانادا درای بودش. یه چند ثانیه مثلا نشسته بودم یا وایساده بودم اینها، و آقای گفتش که من هنوز نون امروز برام نیومده، تو نون معمولی بذارم. گفتم خب بگذار، معنی معمولی چی بودم نمیدونم، ولی گفتم باش. در حقیقت برگر رو دراز دراز بریده بود و توی نون لواش گذاشته بود، جعفری و پیاز هم روش گذاشته بود، سس تندی بسیار تندی هم بهش زده بود و اوورد گذاشت جلوی من. اولش اینجوری بودم که وا این دیگه چی هستش اینها، ولی خوردم و واقعا برگر خوشتمی بود، خیلی کم حجم، خیلی سبک، گوشتش گوشت نمیدونم گوساله بود چی بود، ولی عطر خوبی داشت، ولی اون فلفله بیچارم کرده بود. خلاصه با آقای گفتم که آقا یکی دیگه برام بزن، لای همین نون بگذار و خلاصه جاتون خالی واقعا برگر عجیبی بود. به نظرم این یکی از عجیب ترین برگرهایی بوده که تو زندگیم خوردم. یک تجربه برگری دیگری هم در ترکیه دارم. برگر خیس فکر میکنم بهش میگن و واقعا خوشم نیومد. یعنی کلا که من اصلا نونی که خیس خورده باشه، حالا چه توی سس باشه، نمیدونم هر چی که باشه، خیلی دوست ندارم. ولی به هر حال برگری که در آب گوجه یا سس گوجه عملا قوطه ور میشه و اینها، واقعا ترکیب عجیبی بودش و دوستش نداشتم.
دو تا بشقاب میذارم روی میز و نونها رو از روی صفحه گریل بر میدارم و میذارم داخل بشقابم. نگاش کن، به قشنگ داخل نونام طلایی شده. یه کوچولو سس سیر میمالم توش. بله خب، الان یه برگ کاهوی تازه، یه دونه برای این، یه دونه برای اون. حالا نوبت همبرگراست. همبرگرارم آروم با کاردک بر میدارم، میذارمش روی نون، پیاز کاراملی رو هم میریزم، یه لایه خیارشور نازک خورد شده گوجه فرنگی رو هم نازک کردم میذارم روش. ببین گوجه فرنگی وقتی یه ذره کلوف میبرین، یه ذره وقت بذارین کلوف میبرین، مقاومت میکنه در برابر اینکه نونو خوشگل کنه. نازک ببرین، بذارین قشنگ بشینه روش. یه لایه کوچیک دیگه سس سیر قسمت بالای نون میمالم. کاش اینجا بودین، قیافه این جناب همبرگر رو میدیدین، انگار یه تیکه از بهشت گذاشتن روی نون گرد. سس گوجه فرنگی رژین کنار دستتون باشه. وقتی اون مزه نوستالژی که برگر رو خواستید استفاده کنی، بی نظیره. من امروز میخوام یه لیوان نوشابه هم کنارش بخورم، هرچی میخواد بشه. همبرگر درست کنی، دور هم صفا کنی. قبل از اینکه یه جمله یه بگم، پیشنهاد میکنم یه پادکست بسیار خوبی به نام رادیو کامرس و روایت‌های تبلیغاتی برندهای مختلف رو دنبال کنید. بسیار پادکست خوبیه. حالا اگه ما دستن در کارش هستیم، نگید چرا داری تبلیغ میکنی، واقعا دوست داشتنیه. امیدوارم گوش بدید اون پادکستم خوشتون بیاد. برگردیم به این همبرگرمون، از اون غذاهایی که لبخند رو لبای همه میاره. مراقب خودتون باشین. نوش جون.
یه زمانی همبرگر نماد روزای شاد و جشن بود. اون موقعی که بابا حوصله و پولشو داشت تا بچه ها رو سوار ماشینش کنه ببره گردش، یا مامان شوق داشت و تو خونه با ترکیبات من درآوردی یا آموزش آشپزی های تلویزیونی گوشت چرخ کرده رو با یه سری ادویه و آرد قاطی میکرد و میگفت امروز همبرگر خونگی درست کردم. اما امروز شاید با دسترسی راحت تر به رستوران، جایگاه همبرگر با اون نون گرد و کنجدای روش به قدر سابق فقط برای روزه شاد نیست، برای روزه بی‌حوصلگی هم هست. برای روزایی که وقت و جونشو نداری تا چیزی درست کنی و گوشیتو بر میداری تا برای بچه ها یه چیزی بگیری که سرگرم باشن. شماره 28م از پادکست ویکی پز رو شنیدید که در 1 اردیبهشت ماه 1403 منتشر شده و اسپانسر اون شرکت نامینیک نهاد، سنان و کشت و صنعت روژین تاکه. این شماره از پادکست ویکی پز حاصل لطف و مهر عزیزانیه که تجربیاتشون رو بدون هیچ چشم داشتی با ما در میون گذاشتن. اما تیم سازنده ویکی پز، مالک و صاحب امتیاز این پادکست، رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و نگین فیروزی کارگردان و امیر بهادر بیات دستیار کارگردان و پژوهشگر در این شماره است و ساجده علیپور اون رو در این مسیر همراهی کرده. دنا منتظر نویسنده این شماره بوده. گویندگانمون رضا میکائیل‌زاده و نیلوفر کرانی‌زاده هستند. نویسندگی متن غذاها رو مونا غفاری بر عهده داشته و تدوین رو فرزانه رضایی انجام داده. موشن ها کار نرگس فداکار و عطیه حسینیه. موسیقی پادکست بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره و هویت بصری کار توسط مجید کاشانی انجام گرفته. پشتیبانی امور زیر نظر شیرین و فرشته میکائیل زاده بوده و پشتیبانی فضای مجازی رو امین شیرپور بر عهده داره.